ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگاهی در ترکیه 5 تن از متهمان پرونده فساد مالی دولت اردوغان را آزاد کرد. ویکتور یانوکوویچ میگوید از مبارزه دست بر نخواهد داشت. وزیر اقتصاد میگوید پرداخت یارانه نقدی به افراد پردرآمد قطع میشود. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. دادگاهی در ترکیه 5 تن از متهمان پرونده فساد مالی دولت اردوغان را که هنوز زندانی بودند روز جمعه آزاد کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی تبار و پسران وزیران پیشین اقتصاد و کشور ترکیه در میان آزاد شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دلیل آزادی آنان گردآوری مدارک کافی ذکر شده است. بر اساس این گزارش رضا زراب به پرداخت رشوه به مقامات دولتی ترکیه برای فروش غیرقانونی طلاهای ایران از طریق هالک بانک متهم است و این اقدام برای دور زدن تحریم‌های ایران اعلام شده است که صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه سلیمان ارسلان، رئیس پیشین هالک بانک نیز حدود 2 هفته پیش آزاد شد. وی به فساد مالی، تقلب و پولشویی در ارتباط با فروش غیرقانونی طلاهای ایران متهم است. پلیس در تفتیش منزل وی حدود 4.5 میلیون دلار پول نقد کشف کرد. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین، روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش اعلام کرد که همچنان خود را رئیس جمهور قانونی این کشور می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانوکوویچ که در شهر روستوف‌دون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، افزود از مبارزه برای آینده اوکراین علیه کسانی که می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهند داشت. ویکتور یانوکوویچ که توسط پارلمان اوکراین از سمت خود برکنار شده است، گفت که به زور و توسط نیروهای هوادار به گفته او فاشیسم برکنار شد و غرب را متهم کرد که از مخالفانش حمایت می‌کند. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین همچنین گفت که دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف خود را نداده است. او برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اردیبهشت ماه را غیرقانونی دانست. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین گفت که خواستار حمایت نظامی روسیه نشده است و با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمه افزود که این منطقه با حفظ موقعیت خودمختاریش باید به عنوان بخشی از اوکراین باقی بماند. وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب نیا پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم‌های جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه‌های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه‌ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهند داشت. او اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال آینده دولت را مکلف پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ابراز اطمینان کرد که بسیاری از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نخواهند کرد و گفت دولت قصد ندارد در این زمینه کوچکترین فشاری به مردم وارد شود. پیش از این مقام‌های دولتی از توزیع فرم‌های انصراف از دریافت یارانه خبر داده بودند. و اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی و نخستین برنده جایزه اسکار در ایران، نشان عالی هنر و ادبیات کشور فرانسه را دریافت کرد. به گزارش سایت وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه، آقای فرهادی روز پنجشنبه این نشان را از وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرد. نشان عالی فرهنگ و ادب فرانسه از سال 1957 میلادی هر سال به کسانی اعطا می شود که مشارکتی چشمگیر در زمینه اطلاع فرهنگ، هنر و ادبیات داشتند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دادستان کل اوکراین از وزارت کشور خواسته ظرف 10 روز ویکتور یانوکوویچ و 24 تن از نزدیکان سابقش رو بازداشت کنه. این در حالی است که آقای یانوکوویچ به روسیه پناه برده و در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که مصمم است به مبارزه برای آینده اوکراین ادامه بده. گزارش بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
ویکتور یانوکوویچ در نشستی با خبرنگاران در شهر راستوف‌نادنو در جنوب روسیه تأکید کرد که همچنان رئیس جمهور مشروع اوکراین است. او گفت قوانینی که طی هفته گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد غیرقانونی است، زیرا به گفته وی بسیاری از نمایندگان زیر فشار شورشیان میدان تصمیم گیری میکنند. او با اشاره به گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت کرملین این مسئله را خوب میداند و متعجبم چرا رئیس جمهور روسیه تاکنون از خود خویشتنداری نشان داده است. وی گفت روسیه نباید فاصله بگیرد و نسبت به همسایه و شریک مهمش بی‌توجهی نشان دهد. او از مسکو خواست با تمام امکانات از نرمی‌ها در اوکراین جلوگیری کند. وی در این حال مخالفت خود را با مداخله نظامی در اوکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور ابراز داشت. این در حالی است که جمعه گزارش‌های ضد و نقیض از وضعیت کریمه از جمله جابجایی نیروهای مسلح روسیه در این شبه جزیره خودمختار اوکراین منتشر می‌شود. صبح وزیر کشور اوکراین روسیه را به تجاوز به خاک اوکراین و نقض تمام تعهدات بین المللیش متهم کرد. متعاقباً شورای عالی امنیت ملی اوکراین از تدوین نقشه راه برای بازگشت ثبات به کشور خبر داد و پارلمان از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست برای بررسی وضعیت کرمه جلسه اضطراری داشته باشد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور معزول اوکراین که بعد از یک هفته که هیچکس به درستی نمیدانست او کجاست اما جمعه سر از روسیه درآورده با تاکید بر نابسامانی و نارمی در سراسر اوکراین مدعی شد که ناسیونالیست ها و رادیکال ها در کیف حکومت را به زور تصاحب کردند. او افزود درگیری های اخیر نتیجه سیاست غیرمسئولانه غرب است. وی برای بازگشت ثبات پیشنهاد داد که همه پرسی در کشور برگزار شود اما موضوع این همه پرسی را مشخص نکرد. وی همچنین با اشاره به میژهیریه اقامتگاه مجللش که هوش تمام بازدید کنندگان را از سر برده گفت که تنها صاحب خانه کوچکی در این مجموعه است و بقیه این ملک که اندازه موناکوست به کسانی تعلق دارد که به زودی از طریق وکلای بین المللیشان علیه حکومت جدید اوکراین شکایت خواهند کرد. این اظهارات یانوکوویچ در حال منتشر شد که سوئیس از مسدود شدن حساب‌های وی و نزدیکانش خبر داد و بسیاری از سیاستمداران غربی معتقدند بازگشت پولی که در دوره یانوکوویچ از اوکراین خارج شده میتواند اقتصاد در حال ورشکستگی این کشور را نجات دهد. یانوکوویچ همچنین گفت که دستور تیراندازی به معترضان را صادر نکرده و از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کرد. او از جمله تأکید کرد پلیس ضد شورش مسلح نبوده و تنها پس از آنکه تعداد بسیاری از آنها توسط شورشیان کشته شدند به سلاح گرم مجهز شدند. 86 نفر در درگیری‌های کیف جان خود را از دست دادند که 11 تن از آنها پلیس هستند. بیش از 300 نفر از معترضان همچنان مفقود الاثرند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
ساعت 21 و 9 دقیقه به وقت ایران و 18 و 39 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دولت آمریکا گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف طی سال 2013 میلادی را منتشر کرد. در این گزارش که مانند سالهای پیشین بخشی نیز به ایران اختصاص دارد، گفته می شود که نقض حقوق شهروندان ایران همچنان ادامه دارد. در گزارش تاکید شده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به شیوه فراگیری در تمام سطوح حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر رو از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان با تأکید بر رسالت ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول ملت‌ها نسبت به بهبود چشمگیر در برخی از کشورها اظهار خوشبختی کرد. The places where we face some of the greatest national security challenges today. آقای کری گفت امروزه بزرگترین چالش‌های امنیت ملی در سرزمین‌هایی است که دولت‌ها حقوق اساسی شهروندان خود را انکار می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا بر آزادی مردم در انتخاب نوع زندگی که یکی از حقوق بنیادی به شمار می‌رود تأکید کرد.
In Ukraine, as we all just saw in real time in the last days.
او گفت در اوکراین آنچنان که طی روزهای گذشته همگی دیدیم ده ها هزار تن در خیابانها به تظاهرات پرداختند و بار دیگر نیروی مردمی را به نمایش گذاشتند که میتواند خواهان دموکراسی بیشتر و دولتی پاسخگو باشد و حتی در برابر تکتیراندازانی که از پشت بامها آنها را هدف قرار میدادند پایداری کنند تا صدایشان شنیده شود. آقای کری گفت که یک شهروند روس 86 ساله‌ای که پیشاهنگ مبارزه برای حقوق بشر بوده، الهام بخش او در تأکید مکرر بر لزوم دفاع از این حقوق بوده است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بخش مربوط به ایران پس از اشاره به قدرت مطلق آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت و کنترل او بر قوای دولتی و از آن جمله بر قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به آزار اقلیت‌های مذهبی و اعدام‌های فراوانی تأکید می‌کند که بر اساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تعداد 624 اعدامی آمده که بسیاری از آنها در محاکماتشان حتی از اصول اولیه قضایی هم خبری نبوده است. گزارش می‌گوید دولت ایران تنها به اعدام 334 تن در سال 2013 اشاره کرده، ولی در این زمینه هم اطلاعاتی مانند تاریخ اعدام‌ها و نام اعدام شدگان و یا جرائمی که آنها مرتکب شده بودند ارائه نداده است. The Iranian government continued to imprison many Baha'i faith leaders. خانم عزرا ضیا، دستیار موقت وزیر خارجه در امور حقوق بشر، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت که حبس رهبران آیین بهایی و شبان سعید عابدینی نوکیش مسیحی و بسیاری دیگر تنها به خاطر ادای امور مذهبی ادامه دارد. خانم زیاد در مورد وضعیت حقوق بشر از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفت ما نشانه های بسیار اندکی از بهبود وضعیت حقوق بشر از هنگام تشکیل دولت جدید شاهد بودیم، ولی گزارش سال 2013 نشان می‌دهد که اتهام شکنجه، زندانی کردن به خاطر باورهای سیاسی، اعدام‌های بدون رعایت اصول قانونی که در زمان این دولت انجام شده، همچنین تهدید و ارعاب اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت‌های مربوط به آزادی بیان و تهدید مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان پابرجاست. و افزود که چند گامی در جهت آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران برداشته شده، ولی در مجموع باید گفت که شرایط همچنان نامطلوب است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بر سرفصل‌های گوناگون مانند ناپدید شدن افراد، شکنجه، شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، نقش نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در حکومت، جلوگیری از محاکمه‌های علنی، روند محاکمه‌ها و موارد بسیاری دیگر از نقض حقوق بشر، هر یک با نمونه‌های مستندی همراه هستند که با ذکر نام افراد و تاریخ دقیق آورده شده‌اند. در این گزارش به نقض حقوق زنان و کودکان نیز به طور جداگانه اشاره شده است.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.